محشور شرید صلوات خدا
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآله.
السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على محمد وآل محمد.
احب الله من احب حسین. شب اول ماه محرم الحرام، شب بسیار با فضیلت و با عظمتی است، ماهی که گناه در این ماه جرمش دو برابر است، ثواب در این ماها اجر و پاداشش دو برابر است. محرم حرام، حرام در اینجا به معنای با حرمت، با قداست، با فضیلت و با ارزش است، مثل مسجد الحرام، مثل بیت الله الحرام، مثل مشعر الحرام. اونجاها مکانن محرم است، مکانن دارای قداست است. ماه محرم و ذوالحجه و ماه ذوالقعده و رجب، اینا زمانن محترمن، دارای قداست و دارای عظمت. در مجلس اول عرض کردیم دعایی دارد در روز آخر ماه ذوالحجه که در اونجا حضرت می‌فرماید: خدایا، ماه ذوالحجه تمام شد، یک سال از عمر ما گذشت، خدایا تو ما رو در این سال گذشته از گناهان، از لغزش ها، از معاصی من کردی، ولی ما با کمال تأسف از منهیات تو، از محرمات تو دوری نکردیم، مرتکب محرمات و گناهان شدیم. اون چه که تو دوست نداشتی ما انجام دادیم، اون چه که نفس ما دوست داشت، اون چه که شیطان دوست داشت، ابلیس دوست داشت، اون رو ما انجام دادیم، ولی اون چه که تو دوست داشتی ما انجام ندادیم. خدایا ما از تو عذر میخواییم، توبه میکنیم، به درگاه تو برمیگردیم. یعنی در حقیقت یکی از اعمال امروز گذشت مسئله توبه بود، برگشت به سوی خدا. خود ماه محرم هم باز از ایامی است، از زمانهایی است که باید ما در این ماه از گناهان و لغزش‌هایمون دست برداریم و توبه کنیم، چرا که یکی از درس‌های عاشورا و محرم درس توبه است. اون کسی هم که در این ما درس توبه رو به ما یاد داد و آموخت، دو نفر در قیام ابی عبدالله در کلاس عاشورا اینا توبه کردن که اینا خیلی گناه بزرگی رو مرتکب شده بودن. یکی حر ابن یزید ریاهی بود، یکی هم زحیر بود. خب اینا علیه امام زمانشون قیام کرده بودن، پشت به امام زمانشون کرده بودن. خب اینا رو خدا به ما یاد میده، ما درس میده. حر ابن یزید ریاهی اول کسی بود که آمد سر راه بر ابی عبدالله رو گرفت. قلب حضرت زینب رو لرزان، دل زینب رو به درد آورد. اول کسی هم بود که آمد عشق توبه و ندامت ریخت و توبه کرد و برگشت. امام هم توبه او رو پذیرفت، یعنی خدا پذیرفت. وقتی امام توبه کسی رو میپذیرد یعنی خدا میپذیرد. اگر امام کسی رو رد کند خدا رد کرده، اگر امام کسی رو قبول کند خدا قبول کرده. حب و بغض امام حب و بغض خداست. در زیارت جامعه کبیره این رو میخونیم، در جامعه صغیره میخونیم، در خیلی جاها میخونیم، در زیارت آل یاسین هم میخونیم. اونجا میگیم که المعروف و ما امرتم به معروف، اون چیزیست که شما خاندان بون امر کرد، منکر چیزیست که شما از اون نهی کرد. شما صراط مستقیمی، شما میزان اعمالی، شما حقی. در هر صورت بذاریم ماه محرم ماییست که ما باید به سوی خدا پس برگردیم، بیم با خدا بیعت کنیم. لبیک به امام حسین گفتن لبیک به خداست. درس توبه درس بسیار جالبیست، ولی شرایطی داره، ضوابطی داره که این شرایط و ضوابطش رو ما باید دقت کنیم. قبل از این که من این بحث رو مطرح کنم، برگردیم به اصل اون نقطه اولم که عرض کردم. قل لا اسألكم علی اجرا الا المودة فی القربى. پیغمبر ما به مردم بگو من در قبال اجر رسالت از شما هیچ اجر و مزد و پاداش طلب نمی کنم، الا المودة فی القربى، یعنی محبت و دوستی ذوی القربا. دومی خبیث ملحد پلید که در حقیقت یکی از کسانی که اساس ظلم را بر خاندان پیغمبر ریخت و چید و باعث ظلم به آل پیغمبر شد، حتی امام حسین کشته اهداف او هست، دومی قاسم. ایشان نشسته بودن وقتی که آیه ذوی القربا نازل شد، برگشت به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله این ذوی القربا شما کی هستن که خداوند اجر و مزد رسالت را محبت و دوستی اونها قرار داده؟ حضرت علی اونجا نشسته بود، حضرت زد توی کتف امیر المؤمنین، فرمودن که ذوی القربا من علی و 11 فرزندش میباشد. اینا ذوی القربا من که بر مردم واجب است که اینا رو دوست بدارن، از اینا تبعیت کنن، از اینا فرمان ببرن. اینا ذوی القربا من است. فردای قیامت هم که بشود نمی گذارن کسی قدم از قدم بردارد مگر چهار سآل ازش کن. این چهار سآل رو از همه ما می کنن، از فقیر، از بنی، از عالی، از دانی، از رئیس، از مرکوف. این چهار سال خیلی سالهای جامعی است، همه ما باید این جواب ها شد این مجالس کسب کنیم به دست بیار. اول سال میکنن ان عمری سلام علیکم فی ما افنا، عمر تو در کجا بزن. دوم سال میکنن جوانی رو در کجا بزن. سوم سوال میکنن مال و ثروت رو از کجا به دست آوردی و در کجا مصرف کردی. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. سؤال چارون ان حبنا اهل البیت، از محبت و دوستی ما اهل البیت سؤال میکنه که قل لا اسألكم علی اجرا الا المودة فی القربی. اون سؤال اولی قربونت در کجا بذارم؟ بهترین ساعات ما و پربارترین ساعات عمر ما ساعاتیست که ما در طاعت خدا، در عبادت خدا، در کسب و کار حلال، طلب رزق و روزی، که اونم خودش عبادته. عبادت 10 جزء داره، 9 جزءش در دنبال کسب و کار شغل حلال. انسان زن و بچه‌شو تأمین کنه، زن و بچه‌شو در رفاه قرار بده، این بهترین عبادته. خدمت به زن و فرزند و اهل و ایال عبادته. اینو در رفاه قرار دادیم، اسرای ما هستن، اسیر ما هستن، ما نباید با اسیر بد برخورد کنیم، اذیتشون کنیم و برنجانیمشون. خب اینا رو دستور دادن به ما، فرمان دادن. یا آقای من خدمت ما مصادق ازاد می فرماید که شما دیر بیاید اینجا، کم میایید. من دیگه خدمت شما نمیستم تبیر به نظر کجا هستی که آقا گرفتار دنیا شد. حضرت فرمود چی گرفتار دنیا شد؟ گفت که رفتیم موازی باز کردیم و دنبال کسب و کار و بالاخره. حضرت فرمود موازم رو چی گرفتی؟ گفت اینکه پول در بیاید بخمان به دلی دارم یه انفاقی کنم، یه ایساری کنم، یه بالاخره نمیدونم حتی دارد بودی زیارتی بریم، به کربلایی بریم. حضرت فرمود اگه برای این مغازه رو باز کردی که دنیا نیست، این دنیا این عین آخرت. دنیا چیزیست که تو از نماز باز دارد، تو از امام حسین باز دارد، تو از روزه مارمزان باز دارد، تو از انفاق ایثار باز دارد، خمس زکات زندگی سری رحم به جان نیاری، هم دایر است که تو این مجالس بیایی یا بری فضل کنیم گناه کنیم. خب اینجا بیایی، پس هر عملی که ما را از خدا دور کند اون دنیاست، هر عملی که ما را به خدا نزدیک کند اون عین آخرت، عین آخرت است. پس فرمودن که این ساعاتی که انسان دوباره کسب و کار و شغل و حرفی میرود نخودش یه در کنار اون کارهای تخصصی و نیازهای اقتصادی زندگی، حتما انسان یه ساعتی را بذاره برای کسب امور معنوی و تسکیه نفس، خودسازی، قربو به خدا، روی اخلاقش کار کنه، خلاصه دینش کار کنه، اعتقاداتش قوی کنه. این مجالس برای همانه که انسان بیاد توی این مجالس شستشو بشه. خدا شاهد این مجالس حمام معنوی است، حمام معنوی. حدود شاید 20 سال قبل بود من یه اسفلای منبر میرم، ایام یعنی 10 روز اول ماه شعبان، یه مدتی هم بعد برای 17 ربیع رفت. این وقت با خودم فکر میکردم که آیا این مجالس محافل ما مقبول اهل بیت درگاه خدا هست یا نه. وقتی توسلی گرفتم که خدایا اگر قبوله یه چیزی خوابی نشانی بالاخره به ما نشان بده که ما دلگرم بشیم. سلام، این توسلی گرفتم و خوابیدم در همه ایام. در خود اسفراین هم نه، یکی روستای اسفراین برام به کلات اسفراین. شب در عالم رویا خواب دیدم که وارد یه مسجد یا حسینی دارم میشه. وقتی وارد شدم دیدم که دست راست ورودی این مسجد یه حمامیه، هر که وارد میشه باید بر اینجا استمام کنه بعد بره تو مسجد. من رفتم اونجا سریع دوشی گرفتم و آمدم وارد شدم، بعد دیدم که جمعی از بزرگان ریف نشسته بودن قسمت دست شب مجلس که وارد می شدیم، علما و اولاد زهرا، در بین این جمعیت یه فردی دیدن مثل بقیه یک امتیاز خاصی داره، اونجا یه وقت بین ملحم شدم، الهام شد که مثلا اون آقا حضرت سجاد علیه السلام، یعنی تبلد امام سجادم. بعد دیدم بلندگوی صدا زد که فلانی میرمد منبر، فلانی میرمد منبر. خب بابا نشون دادن که بابا اینجا استعمام خود پاک و مورد منبر. از کنم برودی اون حسینیه یا مسجد دیدم استحمام. خب وارد این مساجد این مجالس که میشیم واقعا خود ما رو پاک کنیم، استغفار کنیم، توبه کنیم. اینا مکانهای مقدسیست خدا شد. هر کجایی، هر جایی که این چند روز پردهی زده میشه، هر دری که باز میشه به عنوان مجلس ابی عبدالله مقدس میشه. روضت المریاض الجنه هست، بوستان یه بوستانهای بشنه. فرمود ازا مررتون به ریاض الجنه فرت بولن، وقتی به بوستانهای بشن گذرتون افتاد رحل اقامت بیفت کرید. گفتن یا رسول الله من ریاض الجنه بوستانهای بشن در بودم مجالس تو حلق و ذکر اهل ذکر مسئول برمان بید. اینجا بوستانهای بشته. خب وقتی انسان وارد بهش میشه باید خودشو تطهیر کند دیگه. ما در روایت داریم قبل از ورود به بهشت یه چشمه است به نام مطهره. مطهره هر کس وارد بشمه باشه و داخل اون چشمه بره من غسل کنه، خوشوسوشو بده خودشو قد وارد بشمه. یعنی انسان آلوده رو راه نمیده. اگر ما هم با قلب آلوده، با فکر آلوده، با اندیشه های آلوده وارد این مجالس بشیم، بیش مجلس راه ما نمیدن. نه اینکه فیزیکی راه ما ندن ها، نه اینکه دست ما رو بگیرن بیرون مکنن، نه اینجا نه. یه یهودی هم که بیاد خبر داره بیاد لایک بیدین هم بیاد پرشمجن میاد اینجا میشینه، نه. اون راه دادن میمانه باطنی ها، بهره ما از اینجا کم میشه، بهره نمیگیریم، استفاده نمی کنیم. اینطوری انسان این راش نمیده. یعنی این توی مجلس نشسته بیوانه، نه دوره، تو مجلس نشست در یمنی، پیش منی، پیش منی در یمنی، در همین مشهد. یه وقت منبری رو منبر گفته بود که امام صادق فرمودن اگر کسی یه قطره اش برا امام حسین بریزد، اگر چه گناهانش به اندازه برگ درختان باشد بخشیده می شود، خلاصه و بخشیده می شود، اهل بهشته. یه قطره اش با معرفت، با شناخت اگر انسان بریزه دلش بسوزه برای ماست. یه آقای فرمبر نشسته بوده اعتراض میکنه، آقا چه روایتی میگه یه قطره اش برای امام حسین میخورد چقدر ارزش داره که انسان جهنمی رو بهشتی کنه؟ یعنی چه یه قطره اش؟ حالا یه خبر نداره، اگر یه قطره اش با معرفت دیده بشه، انسانی که با معرفت برای امام حسین گریه کنه به فکر میفته که امام حسین چرا کشته شد. این آقا بی نماز باشه والله به نماز برمیگرد، اگر روزه نگیده به روزه برمیگرده، اگر دنبال ناموس مردم باشه دست رو گناه برمیداره. یک جوانی آمد به من گفت من شنیده بودم، چند بار شنیده بودم از بعضی از نزدیکان، من خودم والله میشم. گفت فلانی من یه فرد خیلی عالی بیم، من گناهی نبوده که مرتکب بشم. شبای پنجشنبه میام، همیشه نیست ولی خود گاهی میام اونجا نزدیک ستون در منزل شما میشینم، داخل منزلم نمیشم. گاهی شد آقا زود بچهاتون هم گفتن بیاد، هم گفتم نه من لایق نیستم داخل من مجلس بشم. همونجا نشستم پای ستون گریه کردم و اشک ریختم، حرفای گوش کردم، بدن رو مالش ندادم، دست از این کارا برداشتم. یه شب خودم قبلا نشنیده بودم. یعنی این مجالس انسان رو باز میداره از این گناه ها، اسم معاصی باز میداره. اگر انسان بیاد تو مجالس دل بده، اگه اینجا باشه، قلبش اینجا باشه، برای خدا هم بیاد عوض میشه. اما وای به حال کسی که خب دوم و محرم سبت تو مجالس بیاد عوض نشه، منقلب نشه. دگرگون نشه. گفت که اگر یه قطره اش بریزه چنین میشه؟ خلاص اعتراض کرد، مردم بیرونش کرد، بودن شما که معتقد به نهر خانزی بودن شما و بیرونم کردم. بیرون شب رفتم خوابیدم، در عالم رویا دیدم که همون شب که بیرونم کردم من رو دیدم که سرای نیومد شده، خلق اولین آخرین جمع شده. وارد سرای محشر شدم، دیدم حوز رو که هست، جمعیتی هم سر حوز هست، ولی دیدم 4 مرد و 1 سر حوز ایستادن، لباس سیاه دارن. سوال کردم اینجا، گفتن این حوض کوثر است. اینا کی هستن؟ گفتن یکی پیغمبر است که امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، اون بانوی هم حضرت زهرا سلام الله علیها است. رفتم جلو سلام کردم حضرت زهرا، اول کسی به من نزدیک بود حضرت زهرا بود. تا سلام کردم به این صورت چه برگرد با من نگاه نکرد. دوباره رفتم گفتم ببینم من از شیعان شما هستم، از محبان شما هستم، تشنه هم آمم بیوی صورتش برگردان دوانه کرد. بار سوم سلام کردم، من دوستان شیعان شما هستم. از رد فرمود تو کجا از دوستان شیعان ما هستی که دیشب تو مجلس از آن حسین من منکر فضیلت گریه بر حسین من شده؟ من تو دیشب اعتراض نکردی من حدیث، من به تو نخواهم آمدن و این جمله رو گفتم، من از خواب پریدم. گفت شب بعدش آمد آستانه در رو بوسید، افتاد به زمین بوسید، صدا زد آی مردم من میشه به اشتباهی کردم، عذر میخوام، معذرت خواهی کرد، عذر خواهی. این مجالس اینه، آنقدر برکات داره. به حبیب ابن مزارف گفتن که شما بینید وقتی میدید کربلا در جمار امام حسین زری داره، حبیب ابن مزارف یا حرم امام حسین، تو حرم امام حسین این در کنار زری امام حسین کسی زری داشت باشه که زری تکی ها 72 امام حسین دفنن. حضرت علی اکبر امام حسین زری جداگانه نداره، وصل زری امام حسین. حضرت علی اصغر زری جداگانه نداره، دو سینه امام حسین. قاسم بن اسد زری جداگانه نداره، همینطور خیلی از اصحاب اونجا توی یک بالاخره جا دفنن به عنوان 72. اما حبیب ابن مزارع یک ذره جداگانه داره. چرا؟ تو امامش شناخته بود، معرفتش بالا بود، یک چیزای عجیبی در باره زندگی حبیب نقل شده کدام داره. لذا یکی از بزرگان گفت حبیب رو در خواب دیدم، تو حبیب ابن مزارع دید عجب جایگاهی داری، عجب خیلی اون صورت برزخی و ملکوتیه خانه از تربیل رو دیده بودن. گفتم هنوز آرزوی داره؟ گفت آره یک آرزو دیگه دارم. گفتم چه آرزوی؟ گفت باید آرزو منه یه وقتی به دنیا برگردم تو مجلس امام حسین بشینم گریه کنم. گفتیم حبیب ما همه داریم برای تو گریه میکنیم، برای شما گریه میکنیم، برای شهدای کربلا گریه میکنیم. گفت بله، ولی من خودم از پیغمبر خیلی هم فرمود هر چشمی که بر حسین هم گریه کند ثواب 100 شهید خدا بشه. علتش هم معلومه، چرا باید گریه کردن بر امام حسین بر شهدا اجر 100 برابر داشته باشه؟ چون اگر این مجالس نباشه، این گریه ها نباشه، روزه بر امام حسین تعطیل بشه، رای امام حسین گم میشه، اسلام گم میشه، دین گم میشه، ارزش‌ها از بین میره. همینطوری که در حقیقت حیات و زندگی ما نیاز به آب داریم، نیاز به غذا داریم، اگر آب و غذا و اکسیژن و هوا را از ما بگیرن خب ما میمیریم، اگر محرم سفر از اسلام بگید اسلام میمیره. همون جمله که امام فرمود محرم سفر بوده که اسلام رو زنده نگه داشت، دست از روزه برداره ما با روزه زنده هستیم. یعنی روزه امام حسین، مجالس امام حسین اکسیژن و هوای اسلامه. اگر میخواه اسلام زنده بماند، تغذیه بشود، بقای اسلام نیاز به این روزه داره. رضا سید جمال‌الدین اسدآبادی میگه الاسلام محمدی و تأسیس.
اللهم صل على محمد آل محمد.
و حسینی البغان اسلام به دست وجود مقدس پیغمبر اکرم تأسیس شد، ولی علت ایجاد اسلام پیغمبر بود، علت مبقیه، علت مبقیه اسلام امام حسین. پس اسلام به دست امام حسین پیغمبر تأسیس شد، حسینی البها دست امام حسین باقی است. پس این مجالس اسلام را ارث می‌کند. لذا حضرت فرمود اجلسوا و احیوا امره، بنشینید امر ما رو زنده کن. یا آقای به نام بسمع گفت که رفتم خدمت حضرت، حضرت فرمود شنیدم شما مجالسی دارین. گفتم بله آقا جان. شیعیان و دوری در جمع میشین. گفتم بله آقا جان. حضرت فرمود اجلسو و احیو امرنا، بنشینید امر ما را زنده کنید. والله انی احب تلک المجالس و احب اهلا، خدا من این مجالس رو دوست دارم، اهل این مجالس هم دوست دارم. بنشینید امر ما رو زنده کنید تو مجالس. گفتم ما امر شما رو زنده کنیم یعنی چی؟ فرمود برید روایات و احادیث ما رو بخونید. اگر روایات و احادیث و معارف و دستورات ما رو خوندید، امر ما زنده میشه، دلهای شما زنده میشه، قلبه های شما زنده میشه. باز همونطوری که در حقیقت ببینید بقای جسم ما به آب و خوراک و غذا هست، بقای اسلام به این مجالس و این محافل و این روزا هست، حیات قلب ما با این مجالس هست. باز این مجالس هست که در حقیقت دلهای ما رو زنده میکنه. انسان یه مدت نصیحت ها موعظه ها رو نشنوه، قلبش میمیره، قلبش میمیره. حضرت فرمود احیو، زنده کنید دلتان رو با موعظه. اح قلبک بالموعظه، قلبتو با موعظه با پندندر زنده کن. فرمود مؤمن باید همیشه هر چند مدت یک مرتبه مجالس تشکیل بده، تو مجالس بشه کسی، یعنی یه هفته برش بگذره، یک ماه بگذره، چه روز بگذره، در این مجالس نیاد ننشینه دلش میده که مرد و گناه و معصیت براش عادی عادی معمولی. پس فرمود من این مجالس رو دوست دارم، اهل این مجالس هم دوست دارم. پرای قیامت پس سوال میکنم عمرتو در کجا بذاره؟ شما میگید تو یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت تو مجالس علی عبدالله نشستم. سوال میکنن جوانی رو در کجا بذاره؟ جوانی یا جوانی یا جوانی، جوانی بگذرم حدش ندانی، شاید به ما از درخت جوان چون پیر شود برکنش باقا. گر جوانی خود یک آتش است، پیری تلخ و جوانی خوش است. جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی، دریغا روز پیری آدمی هوشیار میکرد. پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبر است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرستگار. انسان یواش یواش سنش که میره بالا، تمام یعنی آمال و آرزوهاش همه میمیره، شهوت افول میکنه، غریزه جنسی غروب میکنه و و و اصلا دیگه. اما زمان جوانی که زمینه گناه و انحراف و معصیت درش هست، اینجا باید خودش نگه داره، خودش پاک نگه داره. من والله بعضی مطالب شرمم میاد بگم، به خدا اگر وظیفه نبود اصلا نمیخوام زمانم اصلا به این آلودگی حرف و آلوده بشه و مجالس به این مسائل آلود بشه. اما چه کنیم؟ چه خاک به سر بزنیم که باید بگیم؟ یکی از خطراتی که امروز در نسل جوان ما رو تهدید میکنه این واژه غلط به باطلی که بله خب بالاخره انسان یه دوست دختر داشته باشه. میدونی هر چیه؟ این ناموس انسان و ناموس اجتماع زیر سوال میاره. دختر بگه نه، اگر انسان پرمونی دوست بسترین نجم فلاد و امول قدیمی، آقا توی بعضی بچه های رانمایی ها فیلیدن گفتن نه، کسی که آره دوست دختر نداشت باشه مرتجی قدیمی هم افتاده. این چه فرهنگیست؟ این چه انگیزیست؟ این حتی از دهنش باز بون شیر میدم، هنو بالغ نیست. خدا لعنت کند اونهایی که این واژه ها رو مطرح میکنه. اون وقت بگید چی گناهان صورت میگیره. بنده خدایی پدری آمد فرمود که یه سیدی رو آورده بود به دست بچهش گرفت و سیدی مبتزن مسائل عجیب که فلانی وقتی که فهمیدم اصلا مغزم سود کشید سرم در تو موبایلات چی میریدن؟ این موبایلی که میشه قرآن، میشه زیارت امام حسین، زیارت عاشورا، میشه بهترین پیامک های اخلاقی و دینی رو رد بدل کرد و مخابره کرد و ترویج کرد و بشه وسیله ملعبه و گناه و ارتباط شیطانی. صنعت هر چه روش میکنه هم میتونه استفاده منفی هر طرف مصلحت بلا. حتی ماماره میگه فیاد نفس ماماره بده، بعد ازش استفاده میشه. اگر درست استفاده استکبار جهانی اصلا داره ماماره رو برای جنگ با ارزش‌های اخلاقی آورده، با جنگ با اسلام و قرآن. لبه تیز صنایع مبتذل و دین زداییه، یعنی ماماره ها در سطح دنیا علی تشیع و مکتب اسلام هست و هست. اونا با مسیحیت کاری ندارن، اونا با یهودیت کاری ندارن. استکبار جانی اصلا با حتی با اون بعد اسلام، با بعد سنی و اسلام و عمری و اسلام و ابوبکر و اسلام و عثمانی کاری نداره، با اسلام و عمری کاری نداره. اینا با اسلام علوی کار دارن، با اسلام حسینی کار دارن. خدا شاهد اینا بودا این اسلام، از این اسلام وحشت دارن. شما وقتی میدونی که نمیدونم سعودی که امروز داره تمام حرمین شریفه و تمام درآمد نفت رو در اختیار استکبار داعش و امثال اینا میذاره، استکبار ترس نداره. سعودی مال ما، با ما، با ما از اون وحشت، از اسلام و اونا ترس نداره. اون اینجا از اسلام نام محمدی و شد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پس مواظب جوانمون باشیم، مواظب نسل جوانمون باشیم، برای جوانهای ما تغذیه معنوی فراهم کنیم، اعتقاداتشون درست کنیم، اخلاقشون درست کنیم. یعنی همونطور که یه پدر مادر به فکر یعنی شغل فرزندشون هستن، به فکر تحصیلات عالی فرزندشون هستن، باید به فکر دین فرزندانشون باشن. البته حالا پدر زحمت میکشه، تلاش میکنه، نصیحت میکنه، موعظه میکنه، حالا گاهی هم بالاخره باید بده فرزند منحرف میشه. این دیگه وظیفش عمل کرده، حضرت نو کارش انجام داده، وظیفش عمل کرده، حالا هر کاری دیگه بچه نو منحرف میشه. حضرت یعقوب نصیحت چه کرده؟ کارش انجام داده، حالا منحرف شده. دیگه حضرت یعقوب رو کسی که مؤاخذه نمی کنه، حضرت نو رو کسی مؤاخذه نمی کنه. امام هادی زحمت کشیده، فرزند رو هدایت کرد و جبر کذاب هم درست شده. موسی بن جعفر زحمت کشیده، خب حالا نمید فرزندش کنه و زید و نور من نمیدن و علی امام رضا هم قیام میکنه. ما داریم تو پیغمبر زاده امام زاده آدم های منحرف، ولی ما دیگه پیغمبر کار خودش انجام داده، امام زحمت خودش کشیده، دیگه بقیهش دیگه کسی مقصر نیست. ما در تربیت بچه فرزندانمون باید کوتاهی نکنیم. عرضم تمام. سلامت خدمت.